جناب آقای وکیلی هستیم و بحثمون رو در مورد توحید و خداپرستی ادامه میدیم. هفته گذشته در مورد ارتداد صحبت کردیم و آخرین سوالی که مطرح شد این بود که در واقع دین اسلام که دین کاملی هست چرا با زور سرنیزه و شمشیر گسترش پیدا کرده و پیروز شده؟ آیا میشه یک حرف حق نیاز به زور داشته باشه؟ که فرصت به پایان رسید و قرار شد در این جلسه در خدمت آقای وکیلی پاسخش رو بشنویم. آقا خدمت شما سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضور شما در برنامه تا آسمان.
علیکم السلام، بنده هم خدمت شما عرض ادب دارم، پیشاپیش محضر شما همه بینندگان محترم ایام مبارک دهه کرام هست و تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. این سوالی که عرض کردم هفته پیش اگر خاطر مایتون باشه پاسخش مون که این جلسه برای ما بفهمید، من ذل این در واقع سوال میخوام این سوال دیگر رو هم داشته باشم، چرا در دین اسلام، حالا با توجه به که ما روز پنجشنبه که در خدمت آقای نخاولی بودیم در مورد این شبهه صحبت کردیم که چرا دین اسلام که دین صلح و دوستیه اما در اون جهاد هست، اما مثلا حضرت عیسی جنگی نداشته در زندگی و اینها، که آقا برای ما از بعد تدافعی بودن جنگ های پیامبر صحبت کردن، اما میخوام این سوال رو هم در واقع کنار این سوال مطرح کنم که چرا جهاد صورت گرفته؟ یعنی اگر جهادی نبود مردم مسلمان نمی شدند؟
در واقع دو تا سوال اینجا هست. این مسئله اصلا فلسفه جهاد در اسلامه که شما اشاره فرمودید. این مسئله این است که کیفیت اسلام آوردن کسانی که نو مسلمان بودند مثل ایرانیان، عراقی ها، شامی ها، ترکیه، مصر، بعد این طرف تا نواحی مثلا بلخ و ماوراءالنهر، اینا به چه جهت بوده؟ در مورد فلسفه جهاد بزرگان در فقه فرمودن ما در اسلام حالا انواعی از جهاد داریم که اینا به دو دسته کلی میشه تقسیم کرد، جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی. جهاد دفاعی این است که خب یک گروهی به محل سکونت ما حمله میکنن، میخوان مال ما رو مثلا سرزمین ما رو به تاراج ببرن، ما در مقابلش مقاومت میکنیم، ایستادگی میکنیم.
درسته.
این نوع جهاد که یه حکم فطریه، به قول بزرگان میگن نیاز به دستور شرعی و دینی هم
نداره.
هر عاقلی میفهمه که اگر یک راه ملکی رو، زمینی رو، چیزی رو از راه حلال به دست آورده، از راه حق به دست آورده، وقتی دیگران میخوان تجاوز کنن و بگیرن باید مقاومت کنه، مردانگی به خرج بده و ازش دفاع کنه. یک نوع دیگه از جهاد در اسلام وجود داره به اسم جهاد ابتدایی. جهاد ابتدایی یعنی که ما خودمون ابتدا به ساکن حمله کنیم به یک جای و اونها رو دعوت به اسلام بکنیم و جنگ بکنیم.
درست.
واقعیت همین هستش که جهاد ابتدایی از نظر حکم شرعی در اسلام مسلماً هست.
درست.
یعنی دلیل نمیشه تردید کرد که در متون دینی ما چیزی به اسم جهاد ابتدایی داریم که حکومت اسلامی آغاز به لشکرکشی بکند برای اینکه دیگران رو دعوت به دین مقدس اسلام کنه. اما شرایط بسیار سختی داره و این جنگ وقتی اتفاق میفته که شما در مقابل یک کشوری اتمام حجت بکنید، حق برای اونها کاملا روشن بشه، بفهمن که حق با اسلامه، بعد در مقابل این حق ایستادگی بکنن، بعد اون وقت صحبت از جهاد مطرح میشه.
درست.
که همچین پدیده‌ای حقیقتا هم در زمان ائمه علیهم السلام که اتفاق نیفتاد. ما در تاریخ ائمه علیهم السلام نداریم همچین چیزی. در عصر خلیفه اول و دوم و سوم نمونه‌های زیادی اتفاق افتاده، کشورگشایی کردن، لشکرکشی کردن به نواحی شرق و غرب و کشور اسلامی رو توسعه دادن. وقتی به دوران امرالمومنین علیه السلام رسیدیم، از امرالمومنین به جهاتی کلن فتوحات رو تعطیل کردن. یعنی در عصر امرالمومنین علیه السلام کشور اسلامی گسترش پیدا نکرد. هدف فرمودن اصلا مردها رو نگه دارید، هیچ جنگ جدیدی انجام ندید. ولی ما در تاریخ امرالمومنین چیزی به اسم جهاد ابتدایی نداریم. و باز بعد از حضرت امرالمومنین در سالهای بعدی دوره معاویه شروع کرد به کشورگشایی کردن. به همین جهت ما در مورد جهاد ابتدایی که هرچه اصل این حکم است، ولی فقهای ما معتقدن بعضن که چون خیلی حکم دقیق و ظریفی است حتما باید در زمان امام معصوم باشه.
بله.
یا بعضی از بزرگان که فرمودن در غیر از زمان امام معصوم هم ممکن اتفاق بوده، شرایط خیلی سخت یارش داشتن که لااقل تا به امروز در بین شیعیان هم چنین اتفاقی نیفتاده. و نکته مهم این است که خب اون کارهایی هم که صحابه انجام دادن، خلیفه اول و دوم و سوم، ما چون صحابه رو معصوم نمیدونیم، شما دیگه خب برادران اهل سنت هم معصوم نمیدونن، ما نمیتونیم خیلی به افعال و کارهای اونها استناد بکنیم و بگیم ما این کاری که انجام دادن حتما مورد امضا و تایید پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بوده. حالا فلسفه جهاد چی هست؟ ببینید جهاد ابتدایی که حالا اصل وجودش در دین قابل انکار نیست، فلسفهش کشت و کشتار و خونریزی و منفعت طلبی و کشورگشایی به این معنای متداول نیست. فلسفه جهاد ابدی در یک کلمه خلاصه میشه که انسان وقتی که یه حقیقتی را میبیند و میچشه و میفهمه سر یک سفره رنگارنگ به اسم سفره اسلام نشسته و بعد میبینه دیگرانی هستند که از این نعمت محرومند و این حق به گوششون رسیده، انکار میکنن، نمیذارن طبقه مستضعف از این حق استفاده بکنن، با اونها ستیز و جنگی میکنند که اونها تسلیم بشن، بذارن دیگران هم سر این سفره بنشینن. لذا عملیات جنگ ابتدایی در اسلام کلا متفاوت بوده با جنگ‌های ابتدایی که در کشور گشایی اتفاق میفتن. توی دستورات فقهی اسلام که البته عرضم در زمان ائمه اعظم وقت اجرایی نشد، دستور این است که لشکر اسلامی حرکت کنن، برن به یک کشور غیر مسلمان، اونها رو دعوت بکنن،
درست
بگن یا مسلمان بشید یا اینکه خراج پرداخت، جزیه پرداخت بکنید، یا اینکه با شما جنگ میکنیم، یکی از این سه راه انتخاب کنیم. اگر که شروع میکردن به جنگ کردن و امثال اینها، اونها تسلیم میشدن، اسلام میآوردن، به محض اینکه اسلام میآوردن میآوردن زیر مجموعه حکومت اسلامی، اموالشون 100% مال خودشون، تمام متعلقینشون متعلقاتشون همشون در اختیار خودشون و از همه مزایای حکومت اسلامی هم استفاده میکردن و ما هم گرفته بودیم جنگ، یا عالمه هزینه خرج کرده بودیم، حتی عده ممکنه مجروح شده بودن، کشته شده بودن، هیچ چیزی در ازاش دریافت نمیکردن. نمیگفتن خلا ما زحمت کشیدیم پول این سربازا رو بدین هزینهش رو پرداخت کنن. این کاملا معلومه که هدف کشورگشایی نیست. بعد از جنگ هم هیچی از اونا متعلقه به ما نمیشد. فقط دعوت به یک حقیقته.
درست.
اگر که جنگ شکل نمیگرفت، اونا میگفتن ما جزیه پرداخت میکنیم، بازم اموالشون در اختیار خودشون بود و مناسک عبادیشون، کلیساهاشون، آتشکده‌هاشون در اختیار خودشون بود، فقط یک مالیات حکومت اسلام میدادن. در اول حکومت اسلام وظیفه داشت از اونا نگهداری کنه، خدمات رسانی بکنه به اینها و پشتیبانی بکنه. حالت سومی بود که نه، اسلام نمی آوردن، جزیه هم پرداخت نمی کردن، اون موقع جنگ در می گرفت.
درست.
که این حالت سوم حالا انشاءالله در ادامه عرض کنیم خیلی به ندرت اتفاق افتاده. حتی در همون حکومت خلفا هم معمولا هر جا اینها می رفتن و لشکر می آمد زود تسلیم می شدن. عوامل مختلف رضا توسعه جهان اسلام خیلی به سرعت شکل گرفت. یعنی مثلا حکومت ایران که ساسانیان بودن و با اون طول و عرض و با اون تمدن، در این مدت خیلی کوتاه کلش فتح شد و مردم مقاومت نکردن، یکی به یک شهرها تسلیم شدن و حکومت. به همین جهت فلسفه این جنگ
حتی درم گفته میشه فقط مثل یک جا مقاومت کردن، درسته؟
از در تاریخ اختلاف حالا لااقلش مثلا یکی قادسیه و جنگ فتح الفتوح در لب مرزها، یکی هم بلند چند سال بعد نواحی فارس و استخر این جنگ نسبتا رسمی انجام شده، بقیه جا درگیری‌ها جزئی بوده و فوراً اسلام می آوردن. حالا درست. شاید در ادامه برسیم، ولی خلاصه ببینید مسلمانان وقتی میرفتن جنگ واقعا به نیت از خودگذشتگی میرفتن، نه به نیت، یعنی اونی که اسلام تشویق کرده بود و جا انداخته بود این بود. در جنگ‌های اسلامی دیدیم که همش اساسش بر ایثار بود، اساسش بر گذشت بود. سربازان مسلمان داستان‌های معروفی هست که فرض کنید یکیشون در حال جان دادن بود، آب آوردن براش بخوره، گفتش که من هنوز طاقت دارم، اون برادر مسلمانم اون طرف هست، بیشتر تشنه هستش، آب آوردن نفر دوم بدن، اون گفت مثلا من هنوز توان دارم، بریم نفر سوم بدین، رفت میشه نفر سوم دید، نفر سوم جان داد، برگشت نفر دوم اونم جان داد برگشت. یعنی حال فضا فضای کاملا ایثار است و از خود گذشتگی و دنبال شهادت بودن، نه دنبال مال دنیا بودن. اما جنگ های دنیاوی مثل جنگ جهانی اول و جهانی دوم و کشور کشایی روم و مغول و امثال اینا اینطور نیست. یعنی وقتی حال اون جنگجوان هم آدم نگاه میکنه در تاریخ، مثلا میگن قحطی شد، میخوان همدیگر کشتن و خوردن، مثلا فرض کنید سرباران ناپلئون یا دیگران. لذا فلسفه جهاد در اسلام یک نوع ایثار است برای دعوت کردن دیگران بر سر این سفره حقیقت، که البته این ایثار چون شرایطش در جهاد بزرگ خیلی سخته، بازم تاکید میکنیم از ائمه ما علیهم السلام که عصمت دارن و میشه فعلشون رو دقیقاً حجت قرار داد بر اساس کار کرد، چیزی نقل نشده. نمونه‌های تاریخی که اصل در اصل صحابه است که بالاخره چون معصوم نبودن اشتباهی در لابلاش اتفاق افتاده مسلمان.
درست. خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم سوال رو ادامه بدیم خدمت آقای وکیل.
Thank you.
خدمت شما عرض کنم که 12:37 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود و ما در دو بخش دیگر صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وکیلی رو خواهیم شنید. اجازه بدید ادامه بحث رو بشنویم.
من بحث این بود که خلاصه مطلب جهاد در اسلام دو قسمه، جهاد دفاعی یا تدافعی است که یه حکم فطری است، یه جهاد ابتدایی است که لااقل در عصر معصوم اتفاق نیفتاده. حالا سوالی هست اینه که آیا اسلام برای گسترشش نیاز به این زور سرنیزه داشت؟ یعنی افراد از ترس و از زور اسلام آوردن؟ اینطوری خب الان متاسفانه یک جریانی هم تو کشور ما راه افتاده، تبلیغ وطن پرستی میکنه و حس ایران دوستی و امثال این حرفا که میگن بله اجداد ما، نیاکان ما مثلا چنین بودن چنان بودن، به زور مثلا اسلام آوردن. حالا با سر و نظر از اینکه الان معلوم نیست کی از نسل کی هستن، نیاکانی که ایرانی بود و که از کدوم کشور این همه قبائل جابجا شدن و نسل‌ها دگرگون شدن، آدم توهم زده میشه گاهی فکر می‌کنه نیاکانش ایرانی بودن. صرف نظر از این بحثا واقعیت تاریخی هستش که حالا لااقل در همین حوزه ایرانو که بررسی می‌کنیم می‌بینیم علت اسلام آوردن اصلا ربطی به این جنگ‌ها نداشته. کتاب‌های متعدد مستندی نوشته شده الان که حالا بعضن توسط مسلمانان بعضن توسط غیر مسلمانان از مستشرقین یا حتی زرتشتیان ایرانی نوشته شده در داخل کشور خارج کشور که همشون نشون دهنده این هستن که وقتی لشکر اسلام وارد ایران شد، حالا بعد از جنگ قادسیه و فتح الفتوح و چند تا جنگ‌های جزئی، نواحی مختلف همه توافق کردن که جزیه پرداخت کنن.
بله.
چون ایرانی‌ها نسبت به دین زرتشتی تعصبی داشتن و خودشون رو هم قوم برتر می‌دونستن، حاضر نبودن به یک دین و آیینی که از نگاه اونها دین آیین عرب‌های بیابان نشین بود معتقد بشن، قبول میکردن که جزیه پرداخت بکنن و اصلا مسلمان نمیشدن. به خصوص که در تاریخ آمده که جزیه که حکومت اسلام از اینها میگرفت به مراتب کمتر از جزیه بود که خود حکومت ساسانی از ما دریافت میکرد. لذا وقتی لشکریان میرسیدن میگفتن اگه به ما زیر مجموعه حکومت ما قرار بگید مبلغ جزیهتون کمتره، اینا مالیات به حکومت وقتی میدادن از زمان خسرو پرویز و شیرویی و تا زمان خود یزدگرد مالیات دل سنگینی از اینا دریافت میشد. میدن مالیات سبکتر هستش، بعد هم در صورتی که مالیات پرداخت کنن تحت حفاظ حکومت اسلامی داخل میشن، حکومت اسلامی فرصت دارن نگهداری بکنه، تمام معابدشون سر جاش باقی است، مناسک دینشون سر جاش باقی است، خب به راحتی تسلیم میشدن میرن زیر مجموعه این حکومت، ولی کاملا با حفظ آیین و مناسک خودشون. یعنی جاهایی هم که درگیری شد، درگیری منجر به نشد که ما مسلمان شدیم تسلیم شما تشریف بیارید اینجا مثلا با هم دیگه زندگی کنیم. درگیری ها منجر به این شد که تا میدیدن درگیری به صرفشون نیست میگفتن خب جزیه پرداخت میکنه.
درست.
به همین جهت شما وقتی تاریخ ایران رو مطالعه میکنید میبینید که در طول چند دهه که گذشته حکومت اسلامی آمده رفته تا نواحی خراسان و بلخ و ماوراء النهر و از اون طرف تا سیستان، ولی زرتشتیان هم کاملا به فعالیت های خودشون مشغول هستن. اتفاقا بحث های جنگ های اسلامی چون درش سند و معاهده نامه نوشته میشد، این معاهده نامه مکتوب بود، خیلی از اون در تاریخ مونده. اینا رو بحث تاریخ های شفاهی چون کم و زیاد میشه دستش سخته، اما در جنگ ها چون سند های مکتوب وجود داره، این سند های مکتوب مفصلا درش نوشته شده که حکومت اسلام ضمانت میکنه که آتشکده رو خراب نکنه، کلیسا رو خراب نکنه، توی عراق خب عراق مسیحی بودن عموما، کلیسا رو خراب نکنه و به افراد دین خودشون احترام بگذاره، روابط اجتماعیشون برقرار باشه، ولی اینا به حکومت جزیه پرداخت کنن. کتابای نوشتن بعد از خود زرتشتی کتاب خیلی خوبه، اگه کسی بخواد مراجعه بکنه، اسمش نام ستیز و سازش. یکی از کسانی که گرایش اسلامی اصلا نداره در آمریکا کتابو تألیف کرده، ترجمه شده، خیلی صادقانه و بدون تعصب نوشته شده. گزارش‌های رسمی خود زرتشتی‌ها و مسلمانان در کنار هم دیگه چیده شده، کاملا نشون میده که زرتشتی ها اصلا اسلام نیوردن به خاطر زور سرنیزه، به همون دین خودشون باقی موندن. بعد از اینکه حکومت اسلامی اومد تو این منطقه، مسلمانان در کنار زرتشتی ها مدتی زندگی کردن، به چند عامل تدریجا در طول 100 سال بعدی زرتشتی ها مسلمان شدن. دیگه به قرن دوم و سوم که رسید زرتشتی ها خیلی کمرنگ شدن، با حکومت مغول تقریبا در بین جامعه اسلامی دیگه اثری از زرتشتیان باقی نمونده. عده کمی از زرتشتیانی که الان در کنار ما با هم زندگی میکنیم در ایران، به هر حال عواملی که بوده یه بخشش عوامل فرهنگی بوده که اینا داعیان و مبلغان مسلمان دعوت میکردن، خوبی های دین اسلام بیان میکردن. خب مسلمان اونا افرادی که منصف بودن خودشون از اون گرایش به دین اسلام منتقل میشدن، جلسات مناظره مختلفی گذاشته میشد بین بزرگان زرتشتی و مسلمانان یا زرتشتیان تازه مسلمان، در کنار اینا خب یک جهات عوامل اجتماعی هم بوده که خب چون مسلمانان وقتی جمعشون بیشتر شد به تدریج، اونایی که فرهنگ مغلوب بودن و پیرو بودن و آسته آسته داخل در این فرهنگ پیشرو و جلودار شدن و تغییر کردن. ولی ما سندی که بگه افراد به خاطر جنگ مسلمان شدن
به زور
و اسلام گفته باشه یا اسلام بیان یا میکشیمتون، هم چیزی مطلقاً در تاریخ نداریم. هرچی هستش اگرم جنگی بوده، جنگ‌هایی بوده که منجر به معاهده نامه شده برای پرداخت جزیه، اونم جزیه‌های کمتر از جزیه حکومت ساسانی. در تاریخ‌های زرتشتی هم داره که یکی از موبدان می‌نویسه علت اسلام آوردن مردم ایران، علت وقتی فتح شدن ایران این بودش که یزدگرد جنگ نکرد، فرار کرد. بعد از مدتی هم که فرار کرد خود ایرانیا کشتنش. چرا کشتنش؟ چون دل پری از حکومت ساسانی داشتن، یعنی خودشون چون با اون حکومت سازگاری نداشتن، در رو به حکومت‌های جدید باز کردن و همکاری کردن و حکومت اسلامی تو نواحی توسعه پیدا کرد.
درست. یک نکته دیگری هم که حالا میخوایم اینجا مطرح کنیم اینی که چرا اسلام با بردهداری مخالفت نکرده؟ مگر اسلام برای دفاع از مستضعفان و محرومین جامعه نبوده؟ پس چرا با بحث بردهداری مخالفت نکرده؟ و در ادامه این سوال هم هست که چرا غربی ها زودتر به فکر اعلام آزادی بردگان افتادند؟
ببینید اینجا یک سوء تفاهمی هستش که با متأسفانه فضای رسانه‌های غیر اسلامی روش کار میکنم. اونم همین مسئله اصطلاح بردهداری در بین ما و بین دنیای غرب. توی دنیای غرب بردهداری که حالا با تعبیر بردهداری هم ازش یاد میشه، یه فرایندی داشته که اینا میریختن توی قوم و قبیله بیگناه، یه در دستگیر میکردن میبردن به کشور خودشون برای خدمت کردن، که دیگه برده های فراوانی از نواحی آفریقا، حالا بعد از کشورهای قاره‌های دیگه به زور میگرفتن و تصاحب میکردن. خب یه جنایت خیلی بزرگیه که آدم بریز سر یه قوم بیگناهی بدون هیچ انگیزه، فقط به خاطر درآمدزایی زن و فرزند و مرد و همه رو اسیر بکنه، سوار کشتی بکنه، با اون وضع فجیعی که آنها در تاریخ آمده و ظلمهای عجیبی که نسبت به برده‌ها میکردن و ببره در بازار برده فروشا بفروش. این جنایتی که اینا انجام میدادن و خودشون در قرن 19 آمدن به مناسبتی به این توافق رسیدن که القا بکنن، گفتن آخه جنایت خیلی جنایت بزرگ و رسمی هست، بالاخره در شأن ما نیستش که اینقدر رسمی بخوایم جنایت بکنیم، و القاش کردن. حالا به تعبیر معروف علامه طباطبایی رحمه الله، بردهداری از ریشه نکندن، بردهداری خرد و تبدیل کردن بردهداری کلان، یعنی در سیاست هاشون اینطور نوشته شده و در کلمات از بزرگانشون هست. گفتن به جای اینکه بیایم آدما رو از اونجا دونه دونه بیاریم اینجا، حاکمان مناطق رو دست نشانده کنید، بعد خودمون حاکم بدون اینکه این همه ظهور و بروز ظلم درش باشه، منافع و مملکت در جیب شما میریزه. خدا حرکت کردن برای تجزیه کشورهای اسلامی و حاکمان دست نشانده که هممون میشناسیم در کشورهای مختلف آفریقایی، خاورمیانه، و بدون اینکه حالا این همه بگیر و ببندی باشه، نفت کشورها و طلای کشورها دیگه انقدر که مثلا گفتن گاندی وقتی رفت تو انگلیس گفت تعجب میکنم این جزیره انگلیسی رو زیر آب نرفته، این قدر طلا از هند برشتن آوردن جاهاش انگلیس الان غرق بشه مثلا بره زیر آب. اینا بردهداری تجربه بردهداری مدرن.
بله.
اما در اسلام اصلا همچین بردهداری نداشتیم که اسلام بخواد القا بکنه. اون چیزی که ما در اسلام به عنوان بردهداری داریم مثلا یک فرایند کاملا متفاوتیه. تو اسلام وقتی درگیری اتفاق میفته بین حکومت اسلامی با یک کشور دیگه، وقتی جنگ تمام میشه افرادی که مسلمان شدن که خب آزادن هیچ.
بله.
اما افرادی که مسلمان نشدن اینا اسیر میشن. خب همه جای دنیا وقتی تو جنگ درگیری اتفاق میفته دشمن رو اسیر میکنن، که دشمن رو که آزاد نمیدونن.
بله.
بعد از اسارت در مقابل حکومت چند تا راه حل وجود داره. یه راه حل این هستش که این اسرا رو همه از یک کنار بکشن. درسته. خب بعضیا تو جنگ هم کارو میکنن، اسرا رو میگیرن از یک کنار قتل عام میکنن.
بله.
یه راه حل دوم این هستش که این اسرا رو بگیرن همه رو زندان کنن، که معمولا توی جوامع امروزه که حالا نمیخوان قتل عام بکنن اینا رو زندان میکنن دیگه. نتیجه زندان شدن چی هست؟ نتیجه زندان شدن این هست که خب این خانواده هم از همدیگه جدا میشن و از محیط جامعه هم جدا میشن، توی محیط افسرده و دردناکی قرار میگیرن که ارتباطات اجتماعی ندارن، رشد که نمی کنن اصلا، از اون طرف برای جامعه هم هزینه داره، چون هزینه زندان ها به عهده حکومت، باید خرج صبحانه و نهار و شام اینا کاملا پرداخت میشه. دین مقدس اسلام یه راه حل سوم و چهارمی پیشنهاد کرده، فرمود اینا که وقتی اسیر شدن اگر خیشان و کسانی دارن در بین کفار بیان پول بدن اینا رو آزاد کنن.
درست.
درسته که اینا مو مفت و مجانی رهاش نکنن چون دشمن بوده دستگیر شدن. اگر این نیست ما اینا رو تو بین جامعه پخششون میکنیم، بالاخره دشمن رو که آزاد نمیشه گذاشت.
باید یه جوری تحت نظر باشن.
تحت نظر باشن. بله. تحت نظر بودن یه گونهش اینه که همه رو بریم در یک زندان ردیفشون بکنیم. یکی نشه که تو جامعه اینها رو توزیعشون بکنه.
درست.
وقتی اینا تو جامعه توزیع میکنیم، نتیجه اینه که اینا خب اولا تو محیط جامعه هستن.
بله.
ارتباطات اجتماعی، روابط عاطفی بینشون برقراره. ثانیاً وقتی تو جامعه اینا بودن، خود به خود با آداب اسلامی، تعلیمات اسلامی آشنا میشن، آهسته آهسته رشد میکنن، چون بله. هدف این است که مردم تربیت بشن و رشد بکنن،
متنبه میشن
حق براشون آشکار میشه. حتی اجباری هم درگاه نیست، ولی اگه بخوان حقو میفهمن و بله. اسلام میان. از اون طرف خودشون تولید هم میکنن، به جامعه هم خدمت میکنن. یک باری بر دوش حکومت اسلامی نیست. این بردهداری به این شکل هیچ کس دنیای غرب القا نکرده. قرارداد القا بردهداری در دنیای غرب مربوط به اون بردهداری زورگویانه است که ما بریم توی مملکتی مردم به زور بگیریم ببریم، اینو القا کردن. اما اگه اینجا اگر جنگ در گرفت، اگر اسرای تو این جنگ به وجود اومدن، اینا چه کار بکنیم؟ اونا رو میذارن تو زندان، تو حکومت اسلامی تو زندان بفرستن، مثلا در سطح جامعه توزیعشون میکنن، بعد در یه چرخه اینا آستاستم آزاد میشن که الان اجازه بدیم من توزیع شدم.
بخش بعدی. خیلی متشکرم. بریم یه بخش رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم.
قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
دوازده و 37 دقیقه هنگام اذان ظهر هست با وقوف مشهد و ما در آخرین بخشی که در خدمت جناب جای وکیلی هستیم صحبت ها رو ادامه میدیم. یک بار دیگه خدمت شما عرض میکنم که ما انشاءالله فردا به مناسبت دهه کرامت برنامه تا آسمان رو به طور زنده و مستقیم در ایام دهه کرامت از حرم مطهر حضرت رضا به طور زنده و مستقیم تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. تا در خدمت شما این سوال رو هم من بپرسم که آیا ظلم نیست که یک نفر را به عنوان برده در منزل نگه داریم؟ حالا در ادامه صحبت ها به این هم اشاره بفرمایید.
اصلا بحث به اینجا رسید که بردهداری که در اسلام هستش حقیقتش یک نوع توزیع اسیران جنگی است در سطح جامعه. درسته. اونم هدفش و کارکردش اولا هدف آموزشی است که بیان تو محیط قرار بگیرن، از اون معارف و اخلاق اسلامی بهره مند بشن، و دومی که از نیروی کار اونها هم استفاده بشه. و حالا دین مقدس اسلام برای این فرایند یک مسیری تعریف فرموده، یعنی یه فرایند ورودی داشته که در شرایطی که جنگ اتفاق می‌افتاد اینا وارد چرخه می‌شدن بودن تو جامعه اسلامی، ولی چون راضی به برده‌داری نبود دین اسلام، از اون طرفم برده‌داری مکتب تربیتی است، یک حجم خیلی زیادی خروجی براش تنظیم کردن که اینا وقتی از این طرف وارد میشن خود به خود از اون طرف آزاد میشن میان بیرون. شما احوالات ائمه علیهم السلام را که ملاحظه کرده باشید بارها در تاریخ آمده، در منبرها حتما شما سرانو میکردم شنیدن بینندگان عزیز که ائمه علیهم السلام وقتی میدن یک غلام یک برده مثلا یک رفتار خیلی عاقلانه متدینانه انجام ده فوری آزادش میکردن.
درست.
حتی در این حد مثلا حضرت موسی علیه السلام اومدن دیدن غلامش مثلا نشسته داره قضا میخوره، لقمه خودش میخوره، لقمه میذاره جلوی مثلا اون سگ باق مثلا ایثار میکنه، مثلا همه رو خودش نمیخوره. دو کلام باهاش صحبت کردن دیدن مثلا این حال ایثار درش شکل گرفته، معرفت داره، شناخت داره، فوری آزادش کردن، باغ هم بهش بخشیدن. مثلا تو دستورات هم دارن که وقتی برده رو آزاد میکنن خوبه بشه که سرمایه زیادی بده که سرمایه کارش بشه که باز بارش رو دوش مردم نیفته. از امام سجاد علیه السلام برنامه‌اش این بود که همه غلامانی که داشتن شب عید فطر جمع میکردن، بعد اونایی که تربیت شده بودن بهتر بودن یا گاهی همه اینها رو چنگرین نصیحت میکردن، موعظه میکردن، همه شب عید فطر آزاد میکردن. این آزاد کردن برده یک مسئله ساده ای نیست، چون خریدنش یک عالمه هزینه داره. یعنی شما حاضر در جیب خودتون مثلا فرض کن به قیمت امروز اگر میخواست باشه هر یه نفرشون 30-40 میلیون تومان مثلا به قدر این ماشین حداقل قیمت داشت دیگه، شما 10 تا 20 تا 30 نفر رو میگیرید تا آخر سال تربیت میکنید، سر سال کل اینا رو مجانی آزاد میکنید، باید ببینید بفروشید. چرا؟ چون اسلام ترغیب کرده که از مستحبات خیلی مؤکد این است که شما برده بخرید و آزاد کنید. یه مجموعه کارهای قانونی هم قرار داده به عنوان کفاره های گناه های مختلف که کفارش آزاد کردن برده است. لذا اصلا تحمل نکرده که اینا تو جامعه به اسم برده بمانن، گفته فقط وارد شن از اون طرف به شکل آزاد و تربیت شده بیرون بیان. بعضی چیزایی که خیلی تعجب است این است که شما وقتی تاریخ اسلام نگاه میکنید یه تعداد بسیار بسیار زیادی از دانشمندان جهان اسلام همین برده های آزاد شدن. یعنی معلوم میشه اینا وقتی اومدن تو چارچوب جهان اسلام انقدر تحت تاثیر این فرهنگ قرار گرفتن که نه فقط با جان و دل پذیرفتن، بلکه رفتن تو اون زمینه تحقیق کردن، متخصص شدن و از مؤلفین و دانشمندان بزرگ شدن. مثلا کتاب های حدیث اهل سنت صحاح سته نویسندگانشون از بزرگان همین موالی هستن.
بله.
افراد غیر مسلمانی که تو همین چرخه مسلمان شدن و تألیف کردن. بسیار از دانشمندان فقه ما همینطوری هستن، دانشمندان حدیث و تفسیر همینطوری هستن. و از اون طرف هم اسلام یه نکته دیگه قرار داده که برای بردگان حقوق بسیار مهمی قرار داده. شخص حق نداره برده تو منزلش ظلم بکنه، حق نداره کتکش بدن، حق نداره اذیتش بکنه و اگر آزار و اذیت کردیم میتونه شکایت کنه از دست مولاش. این نظام بردهداری توی دین مقدس اسلام اصلا قابل مقایسه با اونجوری که در دنیای غرب بود و اونا القا کردن نیست. لذا اصلا دو تا مفهوم کاملا مستقل از هم دیگه. اونی که در غرب بود در اسلام اصلا نبود که ما بخوایم القاش کنیم. حالا بعضا میگن چرا غربی‌ها فهمیدن اینو القا کنن، اسلام مثلا نفهمید. و اونی که در اسلام بود هنوز هم هست، همه جا فقط میگن در زندان بندگان خدا رو.
در زمان حضرت علی حتی در واقع مالیاتی هم که پرسومی و در واقع حقوقی که از طرف دولت تقسیم میشد از طرف حکومت به صورت مساوی تقسیم میشد.
خلیفه دوم رو تعصباتی که داشت اومد بین عجم و عرب تقسیم کرد، گفت مسلمانان عرب بهرهشون از بیت المال بیشتره، غیر عرب که حالا عمدهشون ایرانیان بودن و دیگران اینا بعد مبالغ کمتری دادن. امیرالمومنین علیه السلام خیلی تلاش کردن کنار دور به حد مساوی بگم، فعلا نداره اسلام هیچ فرقی بین لا فضل العربی یا لا عجمی، همه با هم دیگه مساوی هستن و بهره شون از حقوق اجتماعی باید کاملا یکسان باشه.
خیلی متشکرم، ممنون از حضور شما. ان شاءالله هفته آینده حضور حضرت عالی رو در حرم مطهر حضرت رضا خواهیم داشت در ایام دعای کرامت و اونجا در خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود و بحث رو ادامه میدیم. تشکر میکنم از حضور شما. از شما بینندگان عزیز هم که امروز با ما همراه بودید تشکر میکنم. بار دیگر عرض میکنم که فردا افتخار این رو پیدا میکنیم که انشاءالله از حرم مطهر حضرت رضا در جمع زائران و مجاوران برنامه تا آسمان رو تقدیم حضور شما کنیم. میدونم خیلی از شما که در مشهد نیستید از همین طریق زائر حضرت رضا میشید. ما رو از دعای خیر فراموش نکنید، التماس دعا، خداوند یار و همراهتون.
بسم الله الرحمن الرحيم هم على صلاتهم دائمون.
والذين
سهای خالی نیاز من بر آسمان.
سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اكبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله
صلوات الله وسلامه عليه.
أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله
صلوات الله وسلامه عليه.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.
أقامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله الله أكبر
الله أكبر تكبيرة إحرام
بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر
الله أكبر سبحان الله
يا العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
الله أكبر
الله
الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
الله أكبر بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله
لا إله إلا الله.
محمد وآل محمد عجل فرجهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بحق محمد وأهل بيته الطاهرين. الله أكبر.
الله أكبر. سبحان الله.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى.